میکنه که یک احساس در این حال سعی سرد، یک احساس گشودگی، یک احساس آرامش، یک احساس بی‌نیازی به ما دست بده.
این منظورتون همون کائناته که صحبتشو میکنن؟
بله کائنات، بله بله. گاهی میگن شما یک ندایی از کائنات بشنوید یا از طریق کائنات این نیروهای معنوی رو دریافت بکنید. خب به نظر میرسه بله، اگر ما عالم رو به عنوان نشانه های پروردگار ببینیم، این نشانه ها رو ببینیم و در این نشانه ها تفکر بکنیم، بیاندیشیم، عامل این نشانه ها رو خدا بدانیم و بخوانیم، خب قطعا این فرق میکنه. اینها ما رو منتقل میکنه به صاحب این نشانه ها که خداوند هست و در گروه این ارتباط به آرامش خواهیم رسید. ولی اگر کائنات صرفا اون جنبه طبیعیش رو ما در نظر بگیریم، نه، در صورت که این عالم طبیعت گفت به قول اون شاعر، هر صبح سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا کند همین نوحه گری، یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شبی گذشت تو بیخبری. بله گاهی طبیعت و عالم طبیعت و عالم موجودات، و سبحانه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میخواد ما رو از این ساحت دنیایی منتقل بکنه به یک ساحت معنوی. میخواد به ما یک تابلو بزرگی هست، یک تابلو نقاشی بزرگی هست که میخواد ما رو منتقل بکنه به طبیعت برتر و یک حقایق بهتری. خب اینها عبرته، اینها نشانه است، اینها آیه است و خدا این آیاتش رو در تمام تار و پود خلقت و فی انفسکم و در انفس و جان شما همین نشانه ها رو قرار داده. پس اگر عامل معنویت یک امری باشد مادی، یک امری باشد طبیعی، قطعا خروجی این معنویت آرامش زا نیست، نمیتونه ما رو به اون آرامش برسونه. میتونه یک موقعیت مقطعی برای ما ایجاد بکنه ولی نمیتواند جان بخش باشه، نمیتونه آرامش بخش باشه. یکی از اون متغیرهای دیگه که میتوان از آسیبهای این مدل معنویت ها گفتگو کرد و با اون نشانه ها و در این حال با اون پارامتر بفهمیم که آیا این معنویت معنویت اصلی هست یا نه، ثمرات و نتایج این معنویت هست. خیلی مهم ها، یعنی گفت از کوزه همان برون تراوت که درون، یعنی چی؟ یعنی ما ببینیم خروجی این معنویت چی میتونه باشه. خیلی وقتا خروجی این معنویت یک آرامش کاذبه که بعد از اون یک طوفان سهمگین بر قلب و دل انسان میشینه. یا خروجی این معنویت همونطور که به هر حال تو این نمایش هم ذکر شد، اینه که گاهی یک سری منافع، یک سری لذت‌ها، یک سری نتایج آنی و لحظه‌ای ممکنه اتفاق بیفته، من احساس گذرای خوبی پیدا بکنم، ولی وقتی این احساس گذرا خاموش میشه و تمام میشه، من دوباره احساس میکنم نیاز به یک موجود برتر دارم. خداوند دلم یک جایی بنده، هم جایی که ایوانش بلنده، تا این جان انسان به اون ایوان بلند متصل نشه، احساس آرامش به انسان دست نمیده. پس ببینید گاهی آثار و نشانه های امور معنوی که به شکل کاذب به ما توصیه میشه و نسخه‌هاش پیچیده میشه، بیانگر آسیب ها و نتایج غلطی است که اون معنویت برای ما دربر داره. لذا اگر میخواهیم ببینیم کدام معنویت اصلی است، گاهی میتوانیم به خواستگاهش و عاملش توجه بکنیم، یعنی چه چیزی عامل چنین معنویتی است. یکی هم به نتایج و آثارش. من شنوندگان محترم رو دلالت بدم به زیباترین آیه قرآن که فرمود من آمنه و عمل صالح هم سلام نهدیان نهو حیاتن طیبه. خیلی قشنگا، یعنی داره چی میگه؟ میگه عامل حیات طیبه، لنحیین نهو حیاتن طیبه. میگه اگر کسی اهل ایمان، یه متغیر، عمل صالح متغیر دوم، این دوتا عامل معنویت سازه. سوال چگونه معنویت رو در زندگی جاری و ساری کنیم؟ قرآن پاسخ داد، گفت اگر کسی اهل ایمان باشه یک، اهل عمل صالح باشه دو، لنحیین نهو حیاتن طیبه. خدا وعده داده، قانون خداوند قانونی هست که قطعیه، حتمیه. خدا فرمولاش فرمولای شوخی نیست توی قرآن، که نمیگه که، و قوله الحق، قولش، پیامش، گفتهاش حقه. خب اینجا خدا چه وعده‌ای داد؟ فرمود اگر کسی ایمان و عمل صالح داشت و لنهین نهو، این دیگه هم نون تأکیده، هم نون تأکیده، هم جمله اسمیه، یعنی چند بار تأکید کرده حتمنه، حتمنه، حتماً ما به او حیات طیبه خواهیم بخشید. یعنی حیات طیبه که هم حیات و زندگی همراه با معنویت و آرامش و پاکیزگی و طیب بودن هست، در گرو دو مؤلفه مهم هست. ایمان، ایمان یه کار خودشی دریاییه که باید دربارش گفتگو بکنیم. خود ایمان هم تشکیکیه، هم زومراتبه، هم زومراحله که حالا یه باب وسیعی داره. ولی اگر کسی اهل ایمان بود و نه ایمان صرف، بلکه ایمانش گره خورد با عمل صالح و عمل پاکیزه، لنحیین نهو حیاتن طیبه، قطعاً ما به او یک حیات پاکیزه معنوی و طیب و پاک خواهیم بخشید. پس اگر ما در زندگی اهل این فضا بودیم، باید بدانیم نتیجه زندگی و نتیجه حیاتمون میتواند منجر به یک حیات معنوی صادق باشد، نه یک معنویت کاذبی که هر لحظه ممکنه زیر پای ما رو خالی بکنه و ما با غم و قصه و اندوه بیشتری در زندگی مواجه.
آیه دکتر فلاح، داشتم به این فکر میکردم که شاید یه عده‌ای، هرچند که اصلا فرصت نداریم، شاید اول برنامه فردا به این سوال من پاسخ بدید بهتر باشه، شامش بکنید. یه عده‌ای بگن که خب اینایی که همه شما گفتید مال کسانیه که خدا رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن و اعتقاد و ایمانشون به قول شما مثلا کامله و حالا منتظرون حیات طیبه میشن. اگر بخوایم تو جامعه امروز یه دوری بزنیم ببینیم که خب مثلا شاید عده‌ای باشن که اونجوری که باید خدا رو قبول ندارن، یه تشکیکی درشون به وجود میاد، حالا اون بخش ایمان نمیدونم، آیا اینقدر فرصت داریم که مثلا فردا راجع بهش صحبت کنیم و یه چیزی بگیم برای اینکه این عرفانا از همدیگه جدا بشن، اون صادق و کاذبه بهتر معنا پیدا کنه یا نه؟
بله بله، حالا ما انشالله گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. فقط یک نکته رو عرض میکنم، گفت این همه آوازها از شه بود، یعنی این که ما این همه داریم تکاپو میکنیم اتفاقا دنبال اون معنویت اصیله هستیم.
بله،
ما تا میریم حرکت میکنیم، این راه ها رو میریم، این روش ها رو میریم، یک سطحی از معنویت رو پیدا میکنیم، ولی در یک بازه و مقطع زمانی ممکنه به ادنا دلیلی و به کمترین علتی دوباره ما از این ساحت عبور کنیم و دوباره برگردیم به اون زندگی به هر حال پیچیده. چرا؟ چون این وعده هم دوباره قرآن به ما داد که در کنار این آیهی که عرض کردم، ما یه آیه دیگه در قرآن داریم که ثمود من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. معیشة ضنک دقیقاً اون زندگی توهی از معنویتی هست که با رنج و پیچیدگی و دشواری و سختی است. ببین اینم یه فرموله، یعنی اگر کسی از یاد و ذکر و ایمان که در از ذکر واقع اون ایمان گره میخوره به ایمان، اگر زندگیش از این ذکر الهی توهی شد، وعده خدا یا وعید الهی اینجا اتفاق میفته. فان له معیشة ضنکا، خب این حیات دوم، حیات دنیویشه، و نحشره یوم القیامة اعمی، ولی همین آدم در روز قیامت هم کور محشور خواهد شد. حالا ادامه آیه رو من نمیخوام بپردازم، ما انشالله روزهای آتی یک دو روز آینده بیشتر این بحث رو سعی میکنیم باز بکنیم.
و امید خدا، خیلی ممنون، متشکرم
استاد فلا، لطف کردید،
سلامت باشین، خیلی ممنون، خدا حافظ شما و همه شما.
آقا کارهایی که من گفتم و امتحان نکنید.
بله بله، خیلی ممنون،
ارادت داری،
در خدمت شما.
زندگی 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 مثل یه راه، گاهی دور و گاهی نزدیک، گاهی دور و گاهی نزدیک، گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک، گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی 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 مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن، زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن، همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن، همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تر شبیه کابوس، گاهی شیرین.
خب بریم سراغ پیامک های شما. ازتون پرسیدیم کدوم کار معنوی و بیشتر از همه دوست دارین. 30553 پیامک زدیم، 329-10551 با پیشماره 025 هم تلفنمونه، هم تلفناتون رو میشنویم هم پیامک میخونیم براتون. علیرضا جوانشیر از شیروان گفته که وقتی به سازمان انتقال خون میرم و سالی 4 بار از من خون میگیرن، احساس حال خوب و معنوی دارم.
یادم افتاد
چی؟
دیروز
خب
هی پیامک از طرف انتقال خون اومد گفتش که بیا خون بده، الان موقع خون دادنته، بیا خون بده. بعد
الان برو بده.
نرفتم دیروز زنگ زد اون بنده خدا، خودش از سازمان انتقال خون زنگ زد، گفتش که خیلی مقدم لذت بردم جدا. یه خدا قوت بگم به کسانی که در سازمان انتقال خیلی خیلی قشنگ با من صحبت کردن، لذت بردم از گفتگوی با این آدم، و گفتش که شما الان موعد هدیه خونتون هست.
آها میشه این کار انجام میدی همیشه مشتری هستی، آره
موقعشه باید بیاد خون بدید. الان که این بنده خدا گفتش یادم افتاد.
آره دیگه برو دیگه، گروه خونی چیه؟
بعد ساعتی گروه خونی چیه؟ 7 تا ساعت 1 ظهر
بعد دیگه بری دیگه، گروه خونی چیه؟ به مثبت به درد هم
نمیخوره اصلا نمیشه.
من واقعا صفت خوردن خشم رو، کاظمین الغیظ رو خیلی دوست دارم. یک رفیق من دارم واقعا این صفت درش در نهایت هستش. ایشان اولا انواع ورزش های رزمی، جودو، بوکس، کاراته رو دورش گذرانده و حقیقتا دیدم یک نفر با 10 نفر حریفه. یک روز میگفت آینه بغلیم خود به آینه بغلی جوانی با ماشینش گوی ایشان شروع کرد به من فحاشی کردند. منم با آرامش و خنده گفتم عزیزم خیلی تو آقایی دورت جان ناراحت نکن، خودت سکته میکنی، بریم اگر آینه شکسته برات آینه بگیرم، بالاخره درست میشه این کارا. گفت این جوان پیاده شد دست و صورت من بوسید، گفت واقعا تو انسانی، تو آقایی. میگفت حالا یک روز در میان به من زنگ میزنه و میگه تو به من درس اخلاق و انسانیت دادی، حالا بیا مقایسه کن با بقیه که یه آینهشون با آینه بغلی میخوره میان، خلاصه دعوا و جنگ. و اینجاست که میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو، ترک خشم و شهوت و ارساوری، هست مردی و رگ پیغمبری.
خانم مریم قزلباش از ماهشهر چی گفتن؟
من اصلا ناراحتم نمیخوام.
چرا؟
از خون من
نه خوبه به مصفتم خونم به
درد نمیخوره.
خودت چه به درد نخوری ولی خونت به درد نه ببخشی، یعنی هم خودت خوبی هم خونت خوبه.
من دو خونم دوتا چیز خوب دارم.
چی داری؟
آهن خیلی بالا، یکی کلسیوم خیلی بالا، این دوتا رو همیشه دارم.
خب دیگه پس برو.
من اصلا دکتر بهم گفت برو خون بده، حجامت نکن به خاطر اینکه خونت خیلی استفاده.
خب برو خون بده.
از قهرم
آقا برو بده دیگه خونو دیگه،
هر کاری که خدا رو بیشتر خوشحال و راضی کنه اون معنویتش بیشتره به نظر من. دست محتاجو گرفتن و وقت کسی روز تنگشه و
باید بهش کمک کنیم،
واقعا بهترین کار اینه که کمکش کنیم. به قول معروف درب طلای محتاج درب تخته‌ای میشه، نباید بی خیال و بی درد بود. خانم قزلباش از ماه شهر.
خلاصش اینه که وقتی یه در طلایی باز شد، یه کسی ازت کمک خواست، یا علی بهش کمک کن و استفاده کن.
بهترین کاری تو زندگی انسان ها میتونن بکنن، مخصوصا پدر مادر ها، تربیت خوب بچه هاشونه. اگر پسرن که اونا رو به چشم پاکی و عفاف و نماز تشویق کنن، و اگر دخترن اونا رو محجبه بار بیارن که تو اجتماع با حجاب و الگوی فاطمی بچرخن که مورد تشویق و ترغیب بقیه دخترها هم بشه. قربون همه تون بشم، احمد امامی پدر فاطمه هستم از کرمان، التماس دعا دارم.
وقتی امر به معروف و نهی از منکر میکنم احساس میکنم دینم کاملتر میشه، به خدا نزدیکتر میشم. متاسفانه به این واجب خیلی عمل نمیشه، در حالی که هر کس نماز میخونه باید بهش عمل کنه وگرنه دینش ناقصه. 0902 40 25.
یه خواهشی بکنم، این امر به معروف و نهی از منکر دو بخش داره، این بخش اولش رو بیشتر انجام بدیم تا بخش دومش، فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی میفته.
دوتاشو انجام بدیم
ولی بعضیا فقط اون قسمت دومش انجام
میدونی چیکار میکنی؟
میخوام بگم یادتون ندید دو بخش داره،
من یه چیز بگم
امر به معروف هم داره. بله
دوتاشو قشنگ انجام بدیم،
اول درست بیشتر هم انجام بدیم.
من تمام کارهای معنوی رو دوست دارم، مخصوصا سحرخیزی و تلاوت قرآن مجید در درگاهان.
یکی از معنویاتی که دوست دارم اینه که جویای حال رفقا و قوم و خویشا و وابستگان میشم. خدا رو شکر که آقا محمد جوادم تشریف آوردن، خوشحالم.
سلامت باشید
حاج اسدالله جعفری
ارادت. من دختر جوون حجاب فاطمی رو از مادر امام حسین حضرت فاطمه سلام الله علیها یاد گرفتم و بهترین کارم در زندگی فاطمی،
در زندگیم همینه.
آره در زندگیم خانم فاطمه امامی 18 ساله از کرمان، خدا قوتتون بده. خیلی هم ممنون، حجاب فاطمی داشتن هم از اون کارهایی که میتونه آدم به خدا نزدیک کنه.
فاطمه تیرناز هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه
هستم،
دانشجوی سال سوم دانشجوی علوم آزمایشگاهی متولد سال 81.
میکروفون باز.
یک فردی بگه خب من خیلی دوست دارم مثلا توی راه حق به دستورات خدا عمل کنم، ولی خب این که توی دین اسلام در مورد همه جزئیات نظر داده شده یه چارچوبی هست برای همه امور، حالا چه چیزای ریز و کوچیک تا موارد بزرگ و کلانی، چرا خب این مثلا من کلانی را رعایت کنم به جزئیات مثل آهنگ حالا و چیزای کوچیک، چرا باید مثلا پایبند باشم حالا اونا رو نادیده بگیریم؟ مهم اینه که من گناهای کبیره انجام ندم.
شنیده میگن تخم مرغ دوز چطور دوز میشه؟ اولا دوما اگه یه ریگ کوچولو تو کفشت باشه با همون ریگ کوچولو نمیتونی راه بری، مجبوری که ریگو بندازی و بعد راه بری. بودویی فکر کن یه دونده ای هستی میگه همون کلان، کلانش چیه؟ که شما تو المپیک میخوای رتبه بیاری توی دو میدانی، خب همینی که کلان دو میدانیه و برنامه‌ریزی کرده براش یه ریگ کوچولو تو کفشته، اصلا نمیتونی برسی به اون هدفی که میخواستی برسی، باید درش بیاری. یعنی هر چیزی قاعده قانون داره، قرار نیست من قاعده قانون تعیین کنم. سوال، تا حالا روزی چند بار گفتی کاش این کار انجام نمیدادم، کاش این کار انجام میدادم؟ همین کاش ها نشون میده که اون ریزها رو تشخیص خودت که فکر میکنه درسته، یا تشخیص رفیقت که بهت میگه این درسته، رفیقت بهت میگه که خب حالا این انجام بده، بعدش یه مدتی میگی کاش اینجوری نگفته بودم، کاش اینو نشینده بودم، کاش اینجا نرفته بودم. همین کاش ها نشون میده که اون ریزا هم فکر میکنه که داری درست فکر میکنی.
حالا اینو به طور کلی میگم که یه وقتایی باید حواسمون باشه یک سری مسائل با توجه به روز، یعنی مثلا حالا چیزی که الان به ذهنم میرسه، رعایت کردن یک سری چیزها 30 سال پیش خب سختی داشت، کلا خوب بودن سختتر از بد بودن، ساختن سختتر از خراب کردنه، ولی اینو میخوام بگم یک سری مسائل 30 سال پیش رعایت کردنش خیلی راحت تر بود تا الان.
خب این میشه
ما نمیتونیم شرایط و محیط رو در نظر نگیریم.
مثل چی؟ مثلا یه مثال بزن.
مثلا اینکه نماز خوندن 3 سال پیش سختی داشت، اون موقع هم بودن کسایی که بخوان مانع بشن، چیزایی که نمیگم نبود ولی اصلا ما الان قابل مقایسه نیست. الان رسانه هست، شبهه هایی که ایجاد میشه هست،
بچه ها فضا
خیلی سخت داره
چون موانع بیشتر شده.
خیلی قدیم اصلا گوشی نبود، شما الان سرچ کن انواع اقسام چیز برات بالا میاد.
سه سال پیش انقدر گناه راحت نبود.
درست یه حدیثی هست فکر میکنم از امام صادق علیه السلام که نه میگن که در آخر الزمان دینداری مانند آتشی در کف دست است. در ادامه اون صحبت هم خواستم بگم که خب الان یک فرد جوان اگه بخواد مثلا بگه که خب من الان آهنگ نشنوم، خب الان خیلی برام خشک میشه، انگار که من هیچ شادی و هیچ تفریحی ندارم. بعد اگه یه سوال، آیا این که من مثلا به آهنگ گوش بدم یا گوش ندم باعث میشه که من انسان خوب و صالحی باشم؟
ببینید دینداری یکیش آهنگ گوش ندادنه، یکیش اهمیت دادن به سلامت جسمانی خودت ورزش کردنه، تا یه حدی این واجبه و خود این ورزش کردن موجب نشاط شما میشه، یعنی همون نشاطی که قرار شما به تصور خودت از شنیدن موسیقی به دست بیاری که نمیاری شو من نمیگم، اونایی که تحلیل کردن زندگی موسیقیدان ها رو به این نتیجه رسیدن همین نشاطی که تصور کردی میتونی از اون به دست بیاری، شما در عمل کردن به یه واجبی که تو همین سیستم نهفته است میتونستی بهترشو کامل ترشو به دست بیاری. شما میتونستی استوانی کنی، شنا کنی، تیراندازی کنی، هم بدنت سالم میمون، هم نشاط بیشتری به دست میاوردی. پس اگر اون نشاط رو نداری، نه به خاطر موسیقی گوش نکردنه، به خاطر انجام ندادن یه واجب دیگه است که اونم تو این سیستم تعریف شده، تو سیستم دین داره.
مثلا من بگم که من الان دوست دارم که خیلی دچار هیجان بشم، خیلی ذوق کنم، خیلی ساختار شکنانه رفتار کنم، پس با این گوشی میخوام آب بخورم، چرا شما مخالفت میکنید که من با این آب بخورم؟ خب گوشی برای آب خوردن ساخته نشده. بعد شما به من میگی با این گوشی آب نخور، با خودکار مثلا غذا نخور، این کاری که داره به من میگی با خودکار غذا نخور، با گوشی آب نخور، بعد من بگم یعنی چی شما انقدر میگی این کارو بکن این کارو نکن؟ خب من دارم خلاف قاعده و قانونی که اینها براش ساخته شده رفتار میکنم، برای همین تعداد بکن نکن های شما به من زیاد شده. من اگه خودکارو سر جاش استفاده کنم، گوشی موبایلو سر جاش استفاده کنم، دفترو سر جاش استفاده کنم، شما انقدر به من بکن نکن نمیگی. خب یه سری از کارهایی که ما جوانا میخوایم انجام بدیم به دل خودمون همین کاراست، همین جوریه، به قاعده و قانون نیست. خب چیکار کنیم؟ اگه بیایم سود جویانه هم حتی حساب بکنیم، سود جویانش اینه که من بگم جنابی که این موبایلو ساختی، من میخوام ضرر نکنم، از این موبایل چه استفاده ببرم؟ میگه باهاش آب نخور، فقط کارهایی مثلا گوشی زنگ زدن و پیام دادن اینا ازش استفاده کن. خب میرم میپرسم سودجویانه دارم رفتار میکنم. ما اگه بخوایم سودجویانه از عمرمون از جوونیمون استفاده کنیم، باید بریم بپرسیم که این سود چیست، چجوری من سود ببرم.
حالا فرق این مثالا که شما زدید اینه که آدم این ابزار رو فکر میکنه که چیز مسخره، میدونم کاربرد اینا رو و من هیچ وقت با موبایلم نمیخوام، ولی اون احکام و فرقش اینه که من
خبر نداریم ازش.
آره از فلسفه وجودی این احکام بی خبرم، بی اطلاع
فکر میکنم میدونم،
خیلی هاشم ممکنه ببرم دنبالش هم متوجه نشم.
همینه الان میخواستم به همین نکته بحث اشاره کنم. الان مضرات آهنگ شنیدن، آهنگی که باعث حالا لب و لب بشه، میشه به ما بگی چیه؟ این که من گوش بدم انجام ندم کاری که
دکتر الکسیس کارل یه فیزیولوژیست فرانسویه، نه ایرانیه نه مسلمون، مسیحیه. خب
بله.
ایشون یه کتابی داره موسیقی و علم، بعد 18 تا ضرر از موسیقی رو میاد ایشون میشماره 1 2 3 4 5 و فریاد میکشه سر رادیوهای فرانسه که چرا انقدر موسیقی سر جوانا دارید میریزید. 18 تا مریضی رو نام میبره، نه مسلمونه نه ایرانی. خب این یکیشه تازه. بعد حالا این چیزی که شما میفرمایید که ما اطلاعات داریم نداریم، ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما وقتی میبینیم که مثلا رفتار الف و رفتار ب دلایلش رو که استخراج کردیم درآوردیم، پرسیدیم از دین که خب منظورت از این رفتار چیه و چرا، و به ما جواب رو داد و دیدیم بعد از 1400 سال تازه غربیا بهش رسیدن، خب یکی دو تا سه تا چهار تا مورد که دیدیم بهش رسیدن، خب بقیه دیگه اعتماد میکنیم. عقل میگه اعتماد کن، حتی اگه بهش نرسیدی اعتماد کن.
اف 17:53 دقیقه است، بخش میکروفون باز رو شنیدید. بریم سراغ پیامک هایی که به 3553 ارسال کردیم و گفتیم که چه کار معنوی و بیشتر دوست دارین. تلفناتون هم انشالله خواهیم شنید. علیرضا جوانشیر از شیروان گفته که کمک به فقرا رو دوست داره. سرور ویسی از کرمانشاه گفته حل مشکل مردم رو دوست دارم.
خبرگویی از پرند نوشتن این که برای خودم تو دل خودم قرآن و مفاتیح بخونم. و آقای علی قلی نژاد از شهر صالحیه نوشتن زمانی که اخلاص تو کار بیشتر هست و حضور خدا در اون کار
پررنگ‌تره.
من کمک کردم به افراد نیازمند رو بیشتر از هر کار معنوی دوست دارم، چون که تونستم یه نفر و یه خانواده ای رو خوشحال کنم. ممنون از برنامه‌تون. مطهر زاکری هستم، 13 سال از استان یزد.
هر جا که رضای خدا و مصداق تو نیکی میکنه در دجله انداز برام معنا داشته باشه بسیار لذت بخشه. و وقتی بچه‌های نیازمند رو با یه هدیه شاد کنم. خانم ابراهیمی از شیربکران اینو گفتن و احمد مرادی از دشت ارژن گفته من از کارهای معنوی صدقه دادن خیلی خیلی خوشحالم میکنه.
خب خیلی ممنونیم از شما آقای آقا جانی که همراهمون هستید و پیامک ارسال میکنید به 3553 و متشکرم از آقای نخعی نوشتن که نماز خوندن اول وقت به جماعت و روزه‌دار بودن و کمک بی‌منت به دیگران و راستگویی، اینا از اون کارهای معنویه که خیلی دوست داشتن ایشون. از کاشمر روستای قوشت.
همه کارهای معنوی تو زمان و موقعیت خاص خودش زیباست و حال خوب کنه، اگر فقط برای جلب رضایت خدا باشه. چون هر عمل نیکی چه کوچیک چه بزرگ تا رنگ اخلاص به خودش نگیره، رنگ عمل صالح به خودش نخواهد گرفت. ولی گذشت، صداقت، انصاف، وفای به عهد، مسئولیت پذیری، دردی رو از روی دلی برداشتن، پرهیز از گناه، امر معروف و نهی از منکر و ظلم نکردن باعث میشه که اون نماز و دعا و قرآن خوندنم برات شیرین تر، لذت بخش تر و موثر تر باشه انشاءالله.
آقای محمد هداوندی گفتن که هداوندی گفتن که عبادت کردن عالم معنویت سرشار از آرامشه. عبادت کردن، کارهای نیکو کردن جسم و روح رو پاکیزه میکنه و به خداوند نزدیک میشیم و خیر و برکت فراوانی وارد زندگیمون میشه. خداوند سعادت بده، توشهی پر از حسنات داشته باشیم
انشاءالله. الهی آمین. خیلی ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز. بخش بعدی برنامه ما حدیث جوانی حجت الاسلام و مسلمین صالح نیا بشنوید.
حدیث جوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یک حدیث کلیدی برای جوانهایی که دنبال معنویت هستند ولی راه رو پیدا نمی کنند، هرچی بیشتر جستجو میکنند کمتر میابند، به اینها عرض بکنم. یه روایتی رو وجود نورانی رسول اکرم می‌فرمایند راجع به این که من علم به ما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم. این روایت البته از امام باقر هم نقل شده، از بعضی از ائمه دیگه هم نقل شده، در کتاب اعلام الدین صفحه 301 و جاهای دیگه. حدیث کلیتش اینه که کسی که عمل بکنه به اون چیزی که میدونه، خدای متعال چیزهایی رو که نمیدونه بهش یاد میده. خب این روایت یک مسیر بزرگی رو جلوی پای جوانهایی که دنبال معنویت هستن باز میکنه. خب من چیکار کنم به معنویت برسم؟ ما جواب به این سوال رو طبق این حدیث از اینجا شروع میکنیم. آیا من چیزهایی رو میدونم در خصوص مسائل معنوی یا نمیدونم؟ مثلا آیا من میدونم که خواندن نماز اول وقت من رو به معنویت میرسونه؟ آیا من میدونم که غیبت نکردن من رو به سمت معنویت سوق میده؟ آیا من میدونم که سکوت و تفکر در خیلی جاها که حرف زدن دردی رو درمان نمی کنه آیا خوب هست یا نه؟ آیا مشورت دادن به یک دوستی که در یک بدی، در یک زشتی گیر کرده و نمیتونه ازش دل بکنه، آیا این خوبه یا بده؟ آیا من اینا رو میدونم یا نمیدونم؟ اگر میدونم با عمل به همین چیزایی که میدونم راه‌های دیگه‌ای رو خدای متعال جلوی پای من میگذاره برای رسیدن به معنویت. شما قطعاً به یک عامل معنوی اشراف و اطلاع دارید، به همون عمل بکنید، راه‌های دیگه جلوتون باز میشه.